بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث فقه روابط میان فردی و روابط اجتماعی که ناظر به اون قواعد و اصول تعامل میان افراد و اشخاص در جامعه هست، اولین مبحثی را که بعد از بیان مقدمات آغاز کردیم عبارت بود از مقوله حسن و سوء ظن در روابط میان فردی و اجتماعی. عرض کردیم که ما در روابط میان افراد و ارتباطات اجتماعی حداقل سه لایه و محور کلان داریم که یک لایه و محور عبارت است از اون نگرش و نگاه و بینش نسبت به دیگری، به یک دیگر، و دیگری هم که حوزه در واقع شناخت و باور میشه، و لایه دوم عبارت است از اون عواطف حاکم بر روابط میان افراد، اون عواطف و احساساتی که فرد نسبت به دیگران داره. اولی شناخت و نگرش و بینشه که چه شناخت و نگرش و اعتقاد و باوری به دیگران و همدیگر دارن. دومی عواطف و احساسات و گرایش هاست و سومی هم رفتارها و کردارهای متقابل و میان افراده. این بر اساس همون سه بعد مهم در شخصیت انسان ابواب کلان فقه روابط میان فردی شکل میگیره. سه بعد که عبارت است از بعد شناختی، بعد عاطفی هیجانی و احساسی، و سوم بعد رفتاری و کرداری. و در فصل اول گفتیم که اجالتا ما به بحث حسن ظن و سوء ظن میپردازیم، ولی کاملا واقفم که مباحث پایه‌ای و بنیادی تر دیگری هم وجود داره که حالا بر حسب حوصله و شرایط اونها فعلا به اون نپرداختیم، چون حس کردیم تو بحث کرامت انسان و نمیدونم اینا بخوایم ورود بکنیم خیلی دامنه وسیعی داره، گرچه الان هم نمیتونیم بگیم بهش نمیپردازیم، احتمالا وقتی که بریم جلو بیفتیم در این مسیر. در هر صورت اون پایه‌ای که در اون پایه بنیان روابط میان افراد ریخته می شود همون پایه شناختی و نگرشی است که میان آحاد انسانی و افراد جامعه برقرار میشه، که ما همدیگه رو چجوری اصلا ارزیابی میکنیم، چجوری منزلت گذاری میکنیم. و این بخش مهمی است که حالا عرض میکنم به تدریج بهش خواهیم پرداخت. ما اجالتا حالا بحث حسن ظن و سوء ظن رو بهش توجه کردیم. در بحث حسن ظن و سوء ظن قرارمون بود که آیات را ابتدا بررسی کنیم و بعد هم بریم سراغ روایات، و اون وقت در پرتو این ادله اون وقت خیلی از نکات روشن خواهد شد و به تدریج مسائل و فروعاتی مطرح خواهد شد. همونطور که حالا مستحضرید و واضحه، مقوله حسن ظن و سوء ظن به معنای شناختی اون، یعنی اینکه نگاه شخص به دیگران نگاه مثبت یا منفی باشه، این بحثی است که از لحاظ تحلیلی و ابعاد اجتماعی هم در علوم اجتماعی اونها خیلی مورد بحث قرار گرفته. حالا گاهی از این منظر مورد بحث قرار گرفته که من، یعنی قبل از ادامه بحث آیه، در واقع دارم چند تا نکته میگم که اینا جزء مقدماته، بعد تنظیم که میشه باید بره تو مقدمات قرار بگیره. یک نکته این است که این حسن ظن و سوء ظن در ادبیات امروز علوم اجتماعی بخشی از این مسئله است به نام مثبت اندیشی یا منفی نگری نسبت به دیگران، جامعه، جهان، هستی و امثال اینها. مثلا یه بحث خیلی کلی است در روانشناسی و علوم اجتماعی در هر دو این مسئله مطرح است که تیپ اصلا میگن آدم‌ها دو جوره یا چند جوره. یه تیپ آدم‌هایی هستن که مثبت اندیشن، ارزیابیشون از بیرون خودشون ارزیابی‌های مثبته، و تیپی که منفی اندیشن، ارزیابی‌هاشون منفیه، و یه تیپ‌هایی هم که حالا میانه هستند و چیزای از این قبیل. که اگر مثبت اندیشی یا منفی اندیشی حالت افراطی پیدا بکنه میره به سمت اون در واقع امراض روحی، اصلا میره تو سلسله اون مرضهای عصبی و نمیدونم روانشناختی. یعنی یک کسی که اصلا بی حساب و کتاب به همه چیز خوشبینه، این به حالت مرضی میرسه. یا کسی که بی حساب و کتاب به همه چیز منفی نگاه میکنه، ارزیابیش منفی، اصلا همه رو بد میبینه، یا همه رو خیلی خوب میبینه، اصلا احتمال مخالف تو ذهنش نمیاد. خب اون شکل مثبت اندیشی افراطی به شکل یک مرض روانشناختی در میاد که فرد رو انواع آسیب‌ها در او وجود میاره و اصلا خیلی آسیب پذیرش میکنه تو جامعه. منفی اندیش اونجور هم نمیتونه رابطه خوب با دیگران برقرار کنه، میفته تو یک مسیر غلط و انحرافی. این یک بحثه که خب کار شده و روانشناسی اصلا روی خیلی حرف زدند و کار کردند. انسانهای مثبت اندیش، انسانهای منفی اندیش و انسانهایی که در یه تعادل بین مثلا یعنی واقع نگرند و بر اساس واقعیت‌ها رفتار می‌کنند. این یه تقسیم بندی تو تیپ روانشناختی آدم‌ها وجود داره. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که این مثبت اندیشی و منفی اندیشی که در روانشناسی و علوم اجتماعی اونها مطرح می‌شود، این تقسیم میشه به لحاظ متعلق اون به انواع متعدد. مثلا یه نوع مثبت اندیشی و منفی اندیشی نسبت به خلقت و هستی و جهان و خداست، که همون است که در روایات و آیات ما آمده که حسن ظن به خدا و سوء ظن به خدا. اینم حالا طبقاتی داره، حسن ظن مثلا به خداوند در زندگی فردی خودش یا نه در جهان خلقت، که اون منفی اندیشی ممکنه بیاد برسه به همون پوچنگاری و نهلیسمی که اصلا همه چیز رو پوچ میبینه و بی خاصیت و بی حساب و کتاب و اینجوری. بنابراین یه نوع مثبت اندیشی و منفی اندیشی وجود داره که نسبت به جهان و هستی و خلقت به معنای عام اون، اصلا اصل خلقت و هستی و جهان را مثبت میبینه، منفی میبینه یا شکل دیگری. یه نوع خردترش هست نسبت به مثلا به خداوند در زندگی فردی، نه کلان عالم. این بحثیه که الان از موضوع بحث ما این خارجه. یه نوع هم مثبت اندیشی و منفی اندیشیه در حقیقت در روابط اجتماعیه، که این نوع دوم در بحث ما محل سخن و کلامه. البته ممکنه ما حسن ظن و سوء ظن و عرصوات که در مورد خدا یا بعضی چیزهای دیگه هم استطرادن در پایان بحث مطرح بکنیم، ولی فعلا این نوع دوم مطرح. بنابراین اولا بحث دوتا مطلبی که تا حالا گفتیم اینه که مثبت نگری و منفی نگری، مثبت اندیشی و منفی اندیشی، این یک بحث عمیق مهم در مسائل روانشناسی و علوم اجتماعی است و کارهای فراوانی راجع به اینها تو روانشناسی انجام شده و همینطور تو روانپزشکی بخشی از اونها و روانکاوی و روانپزشکی و اینها. این یک مطلب که حجم بزرگی از ادبیات علمی الان در این زمینه وجود داره. مقالات، نوشته ها، نظریات، تئوری های فراوانی در این زمینه وجود داره. و نکته دوم مقدماتی هم این بود که این مثبت اندیشی و منفی اندیشی از لحاظ متعلق اقسامی داره که حالا مهمترینش این دو قسمی است که گفتیم، یکی بحث جهان و هستی و خلقت و خالق و خدا در سطح کلان یا در سطح خرد، این یه بحثه. یک بحث هم مثبت اندیشی و منفی اندیشی در روابط اجتماعی است، روابط اجتماعی است. این هم دو قسمه. این قسم دوم هم طبعا این مثبت اندیشی و منفی اندیشی بر اساس همون طبقات اون ارتباطاتی که قبلا میگفتیم متصوره. گاهی حالا کسی مثبت اندیشی و منفی اندیشیش مطلقه، اصلا تو همه روابط اجتماعیش مثبت یا منفی، حسن ظن سوء ظن و امثال اینها. گاهی هم هست که نه، مثلا در روابط دولت ملت یه حسن ظن یا سوء ظن حاکمه، در روابط دولت و ملت. این میشه بحث سیاسی، روابط میان جامعه و حکومتشون، مثبت اندیشی و منفی اندیشی و اون بحثایی که دیگه جنبه سیاسی بده. یه بخشش ممکنه بیاد تو فضای خانواده یا فضای خاص. اونی که اینجا ما بیشتر مطرح میکنیم تو همون روابط میان فردی است، در روابط عام اجتماعی است. البته ذیلش ممکنه اون بحثای خاصم رو اشاراتی بکنیم. بنابراین توجه داشته باشید که حالا خواسته و ناخواسته نمیدونم، یعنی همینی که ما الان به یه معنا راجع به حسن ظن و سوء ظن، چه به خلقت و هستی و خدا، چه به انسانها و جامعه، در روایاتمون شاهد و آیات شاهد انبویی از معارف هستیم، خب میگیم در حوزه مطالعات جدید علوم اجتماعی هم مقوله مثبت اندیشی و منفی اندیشی یک حجم وسیعی از نظریات و تئوری ها داره و کارهای گسترده‌ای راجع به اونها شده که عملا هم ما وقتی جلو میریم قدم به قدم باید ببینیم که اینا چه نسبتی با هم برقرار میکنن. یعنی مثلا این سوء ظنی که گفته میشه، این همون سوء ظن نیست که منفی اندیشی است که به نحوی در یه درجاتی دیگه میشه یک مرض، یک آسیب روانشناختی، یا اخص از اونه یا عم از اونه، نسبت اینا باید معلوم بشه. حسن ظنی که میگیم آیا مثبت اندیشی، مثبت منفی، چه وضعی داره سامنه کنه، اینا چیزاییست که بایستی بدون باشه. صندلی هست آقای میخواد بشین شما اونجا هر سامنه کنم. این دو مقدمه عرض کردم برای اینکه یه مقدار ذهنمون فعالتر بشه در ارتباط این مباحث در طی مسیری که خواهیم رفت جلو با این مباحثی که در علوم روانشناختی و علوم اجتماعی هست. دیگه اونم باید دید دیگه، حالا فعل جمله که بله میشه، فعل جمله که میشه، منتها اصولا بهره گیری از روش ها و شیوه های علم چقدر میتونه فقه راجبش نظر بده، این حالا مدار پیچیدگی هایی داره که به جاش که برسیم عرض میکنیم. چی؟ حالا به همون شکلی که عرض کردیم گفتیم ما اینا زمین اینا اونام را میپردازیم، حالا بحث کردیم تو مقدمه راجب این. خب این برخی از مقدماتی بود که اینجا عرض کردیم. حالا ما وارد اون اولین آیه شدیم که آیه سوره نور بود. سوره نور از آیه سوم و چهارمش تا آیه 25 ششم اصلا در ارتباط با این عرض شود که حد قذف و رمی محسنات و نسبت خطاب دیگران دادن و در فحشا و منکر و شایع پراکنی در حوزه مسائل فحشا و منکرات هست. یعنی حدود 20 آیه 20 و چند آیه در این زمینه هست و این آیه شریف هم در این سیاق و مجموعه قرار داره که آیه 12 سوره نور بود که هفته قبل ملاحظه کردید. و لولا اتمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. چرا وقتی که اون شایعه را شنیدید، اون تهمتی که حالا طبق برخی از این نقل ها مربوط به عایشه بود، اون را شنیدید، چرا عده‌ای و از مؤمنین و مؤمنات گمان خوب نبردند و چرا نگفتند که این افک است و مقابل این شایعه نایستادند، بلکه تسلیم شدند و سوء ظن پیدا کردند؟ این توبیخ است که از اون یک حکم استخراج میشه. و در این آیه شریفه ما فکر میکنم 7 نکته رو گفتیم، بله 7 نکته رو ظاهرن در این آیه شریفه، 7 نکته رو طبق اونی که حالا تو این چی آمده، من به اون نوشته های اونجا بیشتر از خودم اعتماد دارم، چون خودم گاهی جا به جاش میکنم. نه، اونی که اونجا مکتوبه دو تو این سایت هست، اونجا همین 7 نکته رو ما در جلسه قبل راجع به این آیه شریفه عرض کردیم. چند نکته دیگه هم که از مسائل مهمه اینجا باید عرض بکنیم. مسئله 8 و نکته 8 ذیل آیه، حالا نکته 7 احتمالاً تمام نکردیم. نکته 7 این بود که متعلق امر و نهی خود زن است یا ترتیب آثار، این بود ظاهراً. اینا باید یک کمی تکمیلش بکنیم. به این سوال بسیار کلیدی که در این آیه و در آیات دیگر مطرح هست اینه که این حسن ظنی که ما به آن ترغیب شدیم، سوء ظنی که از آن تحذیر شدیم، تعلق گرفته به خود عنوان زن به عنوان یک پدیده دانشی و روانشناختی، یا اینکه شکل قصه اینه، اینجا زن نگاهش به خود اون حالت روحی و روانشناختی و شناختی نیست، بلکه مقصود ترتیب آثار بر آن هست. میگه
مجاز دلائل مثلا مصدقیه،
بله بله، که حالا با دلائلش عرض بکنیم. اینجا ما جلسه قبل تا اینجا رسیدیم، گفتیم این سؤاله که سوء ظن نداشته باش، یعنی در ذهن تو کنترل بکن، شناخت و نگرشت رو تنظیم بکن که تو بدگمانی قرار نگیره، یا اینکه مقصود اینه که ترتیب اثر نده، شبیه اونچه که در مثلا حسد گفته شده که صرف وجود حسد در درون خدا ازش رفع عذاب کرده، اونی که عذاب داره اینه که بیاد حسد را در عمل نشان بده، اثری در عمل بر آن مترتب بکنه. اینجا همین سوال وجود داره که سوء ظن نداشته باش یا حسن ظن داشته باش، یعنی اون نگاهت رو درست تنظیم بکن که امر روانشناختی و درونی است، یا اینکه مقصود اینه که سوء ظن نداشته باش، یعنی اثرهای سوء ظن مترتب نکن که به دیگری بگی یا او رو مسخره بکنی یا غیبتش بکنی یا نشرش بدی. نه، اینو نگو، تو دلت نگه دار، ترتیب اثر نده به ظن سو. و حسن ظنم که میگه یعنی آثار در ارتباط با او، حسن خلق، نمیدونم حفظ حقوق او، آثار هم حسن ظن باشه. این سوال کلیدی است که در حسن و سوء ظن وجود داره. عرض کردیم که 12 نور، آیه 12 سوره نور، این اولین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم. متعالی خیلی از بحثاش دیگه مشترکه دیگه، تو آیات دیگه اینا این بحث عمده است که تکرار نمیکنیم دیگه. آیه این سوال هفتمی بود که در مبحث هفتم ذیل آیه مطرح شد. همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، اصالت الموضوعیه و اصالت و ظهور و اصالت و عدم الحذف، عدم تقدیر، اینا دو سه تا اصله که اینجا جاریه. و میگه که وقتی میگه که لولا ظن المؤمنون خیرا یا لا تظن سو، هرچه از این قبیل آیه روایت باشه، ظاهرش اینه که خود ظن با همون مفهومی که گفتیم، همان متعلق حکمه، خودش موضوعه، مجازی در اسناد یا در لفظ نیست، چیزی حذف نشده، چیزی مقدر نیست، و میگه حسن ظن داشته باش، یعنی همون ظن درونی، شناخت درونی، سوء ظن نداشته باش، یعنی همون ظن درونی. این ظاهر اولیه است، مثل همه جا اصل موضوعیت بخود. چرا کسانی به اون نظر دوم تمایل پیدا کردن؟ این وجهی داره یا وجوهی داره. یک وجهش که جلسه قبل عرض کردیم و به شکلی ابتدای کلام مرحوم علامه هم ناظر به این هست، اینه که این علم و شناخت معمولا در اختیار بشر نیست. اینا یه دفعه آدم یه شاهدی از غیب میرسه، فکر میکنه این آدم، یه گمان و احتمال راجعی میده که این آدم مبتلای به این مرضه، به این مشکله، این آفت روحیه یا عملیه. خب این آدم با بقایا و حوادث مواجه میشه، هزار جور کد در عالم رخ میده و نگاه منو به شما، شما رو به من و به همدیگه تنظیم میکنه تو عالم درون ما. انواع علائم و نشانه ها اتفاق میفته، آدم یه جوری ارزیابی از آدم ها پیدا میکنه. این خیلی اختیاری نیست، یه پدیده طبیعی است که خودروس، خودجوشه، غیر اختیاری، طبیعی است. و به این دلیل در حوزه اخلاق و فقه قرار نمیگیره. چیزی که چه اخلاق به معنای حالا اخلاقی که حالا غیر فقهی بگیریم، چه معنای فقهی که میخواد احکام تعیین بکنه، اینا مربوط به افعال اختیاریه، چیزی که غیر اختیاریه که نمیشه ثواب و عقاب یا مدح و ذم به اون معنا براش داد سوار کرد، این نمیشه. ولذا باید بگیم که این خود این قرینه لبیه میشه که وقتی میگه حسن زن داشته باش، سوء زن نداشته باش، یعنی آثار رو برش متعتم نکن. مثل فسأل القریه میشه دیگه، وقتی آدم عقلا میفهمه که از خود قریه نمیشه سوال کرد، یعنی اهل قریه. اینجا وقتی عقلا میفهمه که این اختیاری نیست، نمیشه خدا امر بکنه به حسن زن، نهی بکنه از سوء زن. پس منظور اینه که امر و نهی به آثار چی شده، آثار حسن زن رو مترتب بکن، آثار سوء زن رو مترتب نکن. پس اثر اینجا مقدره. این اظهار، ترتیب اثر، ترتیب اثر معنی عام اظهار رو، حالا اظهار گاهی سخنه، گاهی هم نه، در عمله. آره دیگه، یعنی اظهار کردن به معنای عام از اینه که زبانی یا قولی باشه، این عام از زبانی و قولیه. این وجه اول بود که عرض کردیم، این جواب داده شد و اون این بود که رف افعال جوانهی ما و رفتارهای درونی ما و همینطور احوال شناختی و اعتقادی ما، اینا با مقدمات اختیاری میتواند اختیاری بشه. این کاملا شما خودتون میتونید بررسی بکنید و ببینید که در جاهایی آدم با اصل میتواند با تصرف در رفتارهای خودش علمی را به وجود بیاره یا از خودش دور بکنه. اصل این که آدم بره ببینه این زن، بره نگاه پرده رو بزنه کنار که ببینه بارون میاد یا نمیاد، این دست خود ماست. برای علم به این که آفتاب هست یا آفتاب نیست، حدوث اون در خیلی جا، همه جا نه، در خیلی جا دست خود ماست. میتونه دنبالش بره که علم پیدا بکنه به آری یا نه، میتونه نره. خیلی چیز آدم نمیره. الان ما قوانین پیچیده فیزیک رو نمیدونیم، خودمونم انتخاب کردیم، میتونستیم راه دیگه بریم که حالا اونا رو بدونیم. بنابراین این پیدایش شناخت ها و اینها در حدوثش ابتدا یا عدم انعقادش دست ماست. در کم و زیادیش هم همینطوره. اینکه باور رو آدم کم و زیادش بکنه، شناختش رو کم و زیاد بکنه، میتونه شواهد رو تجمیع بکنه، تجمیع نکنه. بنابراین در یه محدوده اختیاری است، البته یه جایی دیگه اختیاری نیست. حالا یا با مقدماتی که اختیاری بوده دیگه بعد میشه غیر اختیاری، میشه الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار. گاهی هم اصلا نه، واقعا از اول اصلا ناخواسته مواجه با یه پدیده‌ای شد و علمی در او به وجود آورد، بعدم دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه. ولی همون تجسس یکی از راهاش اینه که این اختیاری میشه دیگه. این بنابراین این نمیشه بگیم که امر غیر اختیاری است و بنابراین این از محدوده عرض شود که امر و نهی خارجه، این نمیشه. بله اون ترتیب آثاری امر کاملا اختیاری تریه، دلیل هم داریم، اون جدا خودش هم دلیل داره، ولی اونجایی که اختیاریه ما بیان بگیم این از ظاهر این دلیل دست برداریم به نظر میاد وجهی نداره. این یک وجه بود که میخواست بگه کلن غیر اختیاریه، پس از دائره امر و نهی و بحث و زجر میره بیرون. نه، از دائره بحث و زجر بیرون نمیره، برای اینکه مواردی داره که اختیاریه. این گمان نیک بردن یا گمان بد بردن به دیگران واقعا آدم میتونه یه جوری تنظیم بکنه که بره احتمال راجعش به سمت گمان بد، یه جوری هم میتونه مقدمات رو جور بکنه که احتمال بیاره زیر شک و ببره موهومش کنه. این در اختیار بشر هست، لااقل در خیلی از موارد در اختیار بشره. این یک، این دلیل اول اجازه بدید. این دلیل اول برای اینکه ظن ببرید رو آثار نه رو خودش، چون اختیاری نیست، جوابش هم همین است که عرض کردیم. دلیل دوم اینه که ممکنه کسی بگه که اصلا در شرع به امور درونی و نیات و امور درونی و جوانهی بر اونها عقاب مترتب نمیشه، لااقل عقابا. این هم یک وجه دیگه است. ثواب چرا؟ امور درونی نیات و اینها مشمول ثواب می شوند، اما نیات مشمول عقاب نمی شوند. این منتی است که خدا گذاشته که بر نیات سوء عقاب نمی کنه، بر نیات سوء عقاب نمی کنه. این در همون جلد اول وسائل هم تو مقدمات عبادت و اینها آمده، جای دیگه هم روایاتی آمده، تو بحث حسد و اینها هم آمده. با اون اینه که میگن یه لطفی خدا داره که شما نیت خوب انجام بدی خدا ثوابت میده. نیت المؤمن خیر من عمله، حالا با تفسیرهایی که داره، اینم خودش هم فرجون تفسیر داره، نیت المؤمن خیر من عمله و سواله که یعنی چی. حالا فی الجمله اینه که میگه نیت خوب خدا بهش ثواب میده، اما نیات شر و امور ناپسند وقتی که در مرتبه ذهن باشه و درون باشه و جوانهی باشه خدا لطف کرده عقاب ازش برداشته. بده ولی عقاب رو ازش برداشته. اینم مجموعی از روایاتی که تفاوت قائل شده است بین نیات سوء و نیات خوب، نیات خیر، و نیات خیر میتواند مشمول عقاب و ثواب بشه و لذا در دایره فقه میگنجه، اما نیات سوء یک رفع امتنانی اونجا وجود داره، ثواب و عقاب اونجا نیست. چرا بده ولی عرض شود که ثواب و عقابی بر اون مترتب نمیشه؟ اینا وجه دومیه که
در بیان ثواب و عقاب هست یا اصل عملی؟ در رحمتون از اطراف دارمندری کردیشون سهداش میتوندن که درست از انسانی که قلب میگیرید نیت سوی و کنه و براش ثواب نشده، اما آثار در عالم دارد این شخص.
بله بله، بله اون آثار باقیه،
شخصی که نیت
همین همین عرض کردم دیگه. این فقط عقاب رو خدا امتنانن برداشته، اون تیر الحسد و تیره چی بود روایت شده؟ بله تو همون حدیث رفع دیگه، رفع ان امتی تسعه یا سته الحسد و تیره و امثال اینا. اونو میگن رفعه، یعنی عذاب از این برداشته شد، تکلیف از این برداشته شد، ولی در درون و بیرون عالم اون از نیت بد اثر خودش رو میگذاره به لحاظ وضعی، نه اونو بر نداشته. حدیث رفع اینا فقط میاد اون تکلیف و به تبع اون عقاب رو برمیداره. این مشمول همون حدیث رفعه که یکیش رفع عن امتی ما لا یعلمونه، چند تا دیگه هم داره که از جمله الحسد و الطیره. اینا همه حسد یه امر درونی است، طیره یک تفاعل درونی است. روایات دیگه هم اونو تکمیل کرده که اینا که گفتیم برداشته شده مادامی که در عمل بروز نکنه، اگر بروز پیدا کرد نه دیگه عقاب داره که ثواب عقاب میره به سمت بروز. اینم دلیل دوم که نمیگه که اختیاری نیست، نه ممکنه اختیاری هم باشه، ولی حتی اگه اختیاری هم باشه و نیات سو و اون حالات درونی که مثل حسد و تیر و امثال این هاست عقاب مترتب نمیشه. بنابراین سوء ظنم به عنوان یک امر درونی ولی اون که امر ناپسندی باشه، اما طبق این قانونی که در این روایات آمده مشمول عقاب نیست و تکلیف زجر و نهی به اون تعلق نمیگیره. این دلیل دومه برای اینکه ظاهر این آیه و آیاتی از این قبیل منصرف بشه از خود اون امر درونی، بلکه بیاد رو آثار و تبعاتش. لا این هم وجه دوم. این وجه دوم حالا ملاحظاتی و مناقشاتی میشه راجبش مطرح کرد. یکی این که این ملاحظه اگر هم پذیرفته بشه فقط در سوء ظنه، در حسن ظن دیگه نیست، در دو طرفش نیست. سوء ظن به دلیل این که یک امر درونی است مشمول حدیث رفع و عدم تکلیف و عقاب هست امتنانند. اما اونایی که میگه حسن ظن داشته باشید که اون که ابی نداره ثواب براش مترتب میشه، این یک
چی؟
الزام به حسن ظن اون طرف عقاب نباید باشه، اگر حسن ظن باشه الزام
نباید عقاب
باشه. بله این درسته، این نکته درسته، یعنی ظاهرن درسته، حالا ظاهرن درسته، حالا ممکن فکر بکنم اینم که ظاهرا درسته. این نه دیگه، حالا ما این بحث دیگه داریم، کلی داریم مطرح میکنیم، بعضی نکات دیگه کلی تر شد.
اگه که نه بعد از اسمون میخواد بگه بعد از رفتار رو
که میخواد بگه بعد از شناخت، خب نه همون بعد از زن اسمون، به خاطر همین دلیل میگه که یعنی بعد از زن اسمون یعنی اظهارش اسمه، اونم مشمول همین دلیله، یعنی اونم ظاهرش اینجوری با تغییر پیدا بکنه.
اون
بله 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 این بعض از زن اسمون یعنی ترتیب اثر دادن، نه اینکه خود اون امر درونی گناه داشته باشه.
مثلا در مورد اسم میگن اون یواش یواش انسان رو به معصیت میکشه،
درسته، حالا
زن خودش افکتش یواش یواش میتونه در مرحله
بله اون آثار عملی همینی که خود شما گفتید، منم قبول دارم آثار وضعی که داره، ولی تا به مرز عمل نرسیده معفوه. حسد هم اینطوره دیگه، بله، یعنی حسد یه بینش درونی است، تیره همینجوری اینا تو درون آدمی که بعد عمل ظاهر میشه، ولی خدا میگه تا نرسیده به عمل اگر توانستید با همه زحمت خودتون کنترل بکنی، واقعا چشم دیدن اون رفیقشو نداره، ولی این قدرت رو داره که به هیچ نحو بروز نمیده.
اراده رو داره.
خب این چی هست دیگه؟ طبعا اینو اگر استمرار پیدا بکنه این رفتار رو باطنم اثر میذاره، اون باطن رو اگر نتونه کنترل بکنه رو رفتار اثر میذاره، اونا جای خودش محفوظ. این اولا که الله در سوء ظن جاریه و در الزام به حسن ظن، حالا اگه این نکته رو بپذیریم، ولی کلن در حسن ظن نمیشه این قانون رو اجرا کرد. اما نکته دوم و مهمی که اینجا وجود داره اینه، این دومیه که عرض میکنم، نکته دوم و مهم اینجا این است که ما دلیلی نداریم که مطلقاً امور باطنی مشمول عقاب و ثواب، مشمول عقاب نمیشه، ثواب که میشه. دلیلی که مطلقاً امور باطنی مشمول عقاب نمیشه ما نداریم. اونی که داریم تو اون حدیث رفع حسد است و تیره و امثال اینها. اونی که در اونجاها داریم اینه که نیت المؤمن خیر من عمله، و نیت و شرم داره که اسوء من عملی همچین چیزی داره، ولی داره که خدا من امتنانن اون را عقاب نمیکنه. اینا همه موارد خاصه، توجه کردید، موارد خاصه که عبارت هست از سوء نیت، تصمیم بر گناه گرفتن مقصوده. نیت سوء معناش اینه که تصمیم میگیره گناه بکنه، میگه تصمیم گناه را ما عقاب نمی کنیم برایش. این اون روایات، اون روایات هم باز خاصه که حسد و تیره و چیزای خاصی گفته که ما عقاب ازش برداشتیم. اما این که هیچ چیز درونی مشمول عقاب نمیشه، نه، این قانون کلی نداریم. کفر، شرک، اینا امور درونیست. ان الشرک لظلم عظیم، کاملا یا امر باطنی و درونی، اعتقاد و باور رو کاملا امر درونیه. عجب هم اگر دلیل نداشته باشیم میتواند چه باشه؟
محبت نسبت به اشخاص مثل امام صادق علیه السلام، باور نسبت به اگر شما سنگ گیرم
خب چه ربطی بحث ما داره؟
بله
محبت و بغض، محبت و بغض، بله، امور درونیست ولی سبب که دوست میداره کاف مشرک را از حیث مشرکیتش، حالا یه قید بزنیم که کلی نگیم فعلا، دشمن خدا را دوست میداره که امر درونی است. این عقاب داره، کی گفته عقاب نداره؟ جواب دومی که ما داریم میدیم اینه که آقا جان، رفع عقاب از امور باطنی به عنوان قاعده عامه ما نداریم. این حرف منه. موردی چرا داریم، موردی همین است که گفتیم، اما شرک، حب، بغض، خیلی چیزای درونی است و باطنی است، اعتقاد، ایمان، اینا مشمول ثواب و عقابه. چه فرمی چون؟
این
بی نداره، ما که اونا رو نفع نمی کنیم، اونا جای خودش. فعلا یه بحث فنی فقهی داریم میکنیم که آیا عقاب میتونه مترتب بر امر باطنی بشه؟ میگیم بله میتونه بشه، ولی یه جاهای امتنانا رفع شده.